الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل السهل إذا شئت سهلا. بيعني پروردگار متعال و نصرت و حرمت او توانستیم که پروگرام ساده تر را به پایان برسانیم. پروگرام جدیدی را الحمدلله آغاز میکنیم. بعد الله متعال دست به دعا استدعا میکنم این برنامه را که آغاز میکنیم به فضل و کرم خود به یاری و نصرت خود برنامه و پروگرام مرا به پایان برسانیم. در دنیا هیچ کاری و هیچ مسئله بدون توفیق و یاری پروردگار متعال ممکن نیست و هر چیز بیاری و نصرت و مدد پروردگار متعال به پایان میرسد و به پایه تکمیل میرسد. برنامه امروزی ما از اینجا امروز که ما آغاز میکنیم این برنامه تفسیر، ترجمه و تفسیر کامل قرآن کریم است. سوره فاتحه تا سوره ناس و کوشش میکنم در این بخش تفسیر مختصر با ترجمه آیات کریمه خدمت بیننده ها و شنونده های عزیز و گرامی و به طور فشرده و مختصر تقدیم و باعث ملالت یا باعث خستگی و ناراحتی و دیگه نشد. پیش از اینکه ما به تفسیر سوره فاتحه و مبعد را بپردازم خدمت شما تفسیر استعاده و بسمله را پیش میکنم. استعاده معنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسمله معنی بسم الله الرحمن الرحیم. استعاده به اتفاق علما و دانشمندان اسلامی آیه از قرآن نیست، بلکه مقدمه و تمهید برای قرائت قرآن است. این جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به طور فشرده در ضمن مباحث پنجگانه به گونه مختصر مورد بحث یا مورد بررسی قرار میگیرد. اولا الفاظ و یا صیغه ها و روایات وارده بر استعاده، دوم موارد استعاده گفتن یا مقام و محلی که در اونجا استعاده گفتن از رسول مبارک صلی الله علیه و سلم با نقل شده یا با رسید. سوم تشریح کلمات استعاده را میتونم که کلمه استعاده چی معنا و مفهومی را باخود دارد. و چهارم درباره حکمت و فواید استعاده هم اشاره میکنم. و پنجم خلاصه و مفهوم این را خدمت شما پیش میبرم. درباره الفاظ و یا صيغها وروايات كي در مورد استعاذة يا در باري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وارد شده در قرآن الكريم ويا در أحاديث صحيحة پیغمبر گرامی اسلام عليه الصلاة والسلام استعاذة در آغاز تلاوت قرآن الكريم با الفاظ و صيغه های مختلف و متعدد وارد شده است. اولا صيغه یا الفاظ استعاذه که وارد است در قرآن کریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، در اینجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودوم طبق رواية صحيح أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كيف أستعمل إجرامي إسلام صلى الله عليه وسلم در نماز بعد الدعاء استفتاح و قبل از قرائت استعاذه را به این الفاظ می خواند، پیامبر گرامی اسلام علیه السلام اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفسه، من استر که پناه می گویم و پناه می برم و خداوند شنوا و دانا، از شیطانی رانده شده و از وسوسه ها و تحریکات ها، از دمیدن و کبر ها، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پناه می جویم به خداوند شنوا و دانا، من الشیطان الرجیم، از شیطانی رانده شده از وسوسه ها، من همزه از وسوسه ها و نفخه و تحریکات و نفخه از دمیدن و کبر موسم دم کردن. پس انسان می تواند با هر یک از این الفاظ که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده یا به زبان مبارک پیامبر مبارک علیه السلام جاری شده استعاذه را بخوانیم، فرق نمی کند که با این الفاظ بخوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یا با الفاظ اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفسه. اما جمهور علما و قرآن قرآن در گفتن یا در خواندن استعاذه لفظ اول یا جمله اولی را که عبارت از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم از ترجیح می دیدن یا ترجیح دادن، چون این لفظ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم برگرفته شده از قرآن و با آیت فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم مطابقت دارد. از این خاطر اونها لفظ یا الفاظی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را بل لفظ يا الفاظ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ترتيبا. اما درباره موارد يا مواقع يا محل كي استعاذه خواندن يا استعاذه خواستن مشروعيت دارد و جواز دارد، او اضافه یا افزون بر گذشته در موارد متعدد جملہ مواریز کے بعدم ما بان اشارہ میتنم پناہ جستن یا پناہ خواستن یا پناہ بردن با اللہ متعال صادق است. اولین محل یا موقعی که ما می خواهیم از الله پناه بخواهیم به خاطر دفع وسوسه شیطان. و شما می دانید که شیطان دشمن سرسخت و دشمن شدید و بدبخت انسان است. الله تعالی در قرآن کریم باز اشاره می کند که شیطان دشمن است. فاتخذوه عدوا و او را به دشمنی قبول بکنید و بپذیرید. اگر شما بخواهید یا نخواهید شیطان دشمنی با شیطان را در وجود خود احساس بکنید یا نکنید، در قلب خود جای بدهید یا نکنید، ولی شیطان در کمین است و در هر لحظه می خواهد برای شما نقصان برسد. اگر شما دشمنی بکنید یا نکنید، او دشمنی می کند و او در پی دشمنی و نقصان برای شما هست. پس فتخذو و عدو از اون شما به خدای خود پناه کنید. استعاده معنیش همین است که ما پناه ببریم و پناه بخواهیم یا پناه خواستن و پناه جستن از شر وسوسه شیطانی، چون این یک خطر بزرگ است. انسان به الله پناه میبرد چون الله طاقتور است. انسان عاجز است، گاهی با وسوسه شیطانی فریب میبرد، شیطان او را فریب میدهد. وقتی که ما خدا به طرف پروردگار خود حواله میکنیم و در سایه حمایت پروردگار داخل میشویم و از او پناه میخواهیم، آن برای ما پناه میدهد. پس وسوسه شیطانی یا اینکه حرکتهای نامیمون آن با ما کار کرده نمیتواند یا با ما مسلط شده نمیتونه، از این خاطر ما کوشش میکنیم تا اینکه خدا با پناه پروردگار حواله ده. مثلا یک انسان است، او از کسی میترسد، پس نمیتواند در مقابل او مقابله بکنه. خدا به یک طاقتور به طرف طاقتور تکیه میزند تا اینکه طاقتور از این دفاع بکنه و خود در پناه طاقتور حواله کرده تا اینکه از این انسان عاجز دفاع بکنه. از این خاطر الله متعال در قرآن کریم میفرماید و اما ینزغنك من الشیطان نزغ، هنگامی که یا وقتی که شیطان وسوسه می کند، وسوسه از شیطان بالای تو مسلط می شود، فستعین بالله ابا الله متعال پناه بگیر و از آن پناه بگیر و به پناه او و به حمایت او خدا حواله بود. بخاطر انه سمیع علیم، یقینا الله متعال شنوا و داناست. و دون زمانی که انسان با ادبی باید ما درباره مواقع یا معنا و مفهوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتگو داشتم و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قسمی که پیامبر علیه السلام فرمود شخصی را دید که نهایت در خشم و غضب است، برایش گفت که انی لعلم کلمة لو قالها لذهب عنه ما یجید،
من کلمه ای را به یاد دارم، مگر این شخص این را به زبان بیاورد، خشم و غضب او از بین می رود یا فرو می نشیند. و او کلمه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. موارد سوم یا موقع و محل سومی که اعوذ بالله خواندن یا استعاذه خواستن و سنت و یا مشروعیت دارد، هنگام وارد شدن انسان در مسجد استعاذه به این الفاظ از حدیث صحیح پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ثابت است. و او اعوذ بالله العظیم و بوجهه الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند بزرگ و به روی گرامی او و به قدرت قدیم او از شر شیطان رانده شده، اعوذ بالله. و به این خاطر موقع چارمی که مشروعیت دارد اعوذ بالله خواندن در ختم نماز، بعد از درود و قبل از سلام دادن به الفاظ متعدد یا به الفاظ چنین از پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت است که استعاذه گفتن و پناه خواستن از فتنه ها واجب است. اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیا والممات و من شر فتنة المسیح الدجال. خدایا پناه میبرم به تو از سختی های عذاب قبر و از امتحان بزرگ دجال و از فتنه های زندگی و مرگ و از گناه و دینداری. پیامبر گرامی اسلام علیه السلام بعد از سلام دادن در ضمن دعایی که بعد از نماز میخواندن این بود، یا به در داخل نماز می خواندن بعد از درود قبل از سلام دادن، اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیا والممات و من شر فتنة المسیح الدجال. و مقام یا محل پنجم که اعوذ بالله گفتن مشروعیت دارد، هنگام وارد شدن به محل قضای حاجت یعنی بیت الخلا، استعاذه به این الفاظ از پیامبر گرامی اسلام مسنون است، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ای الله پناه میبرم به تو از شیطان مذکر و مؤنث که اونا وسوسه میکند. استعاذه خواستن، حکم استعاذه در اثنای تلاوت قرآن، آیا این واجب است و یا مستحب است و درباره مشروعیت از این و عدم مشروعیت، درباره از این برخی از علما با استناد به این آیت کریمه و استدلال از آن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعاذة در آغاز تلاوت قرآن یا در شروع تلاوت قرآن واجب میدانم. فرق نمیکند که داخل نماز باشد و یا خارج، زیرا در آیت که قبلا تلاوت نمودم، صیغه که در آن وارد است صیغه امر است. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، این صیغه امر وارد شده است که دلیل وجوب آن می باشد معنا استعاذه خواستن به الله متعال از شر یا وسوسه شیطان رانده شده یک امر واجبی است. اما از نظر جمهور علما اسلام، استعاذه خواستن در آغاز تلاوت قرآن کریم یک امر مستحب است و واجب نیست، چون پیغمبر گرامی اسلام علیه السلام در موارد متعدد تلاوت قرآن را بدون استعاذه آغاز نموده است، مانند hadisi mübarek, alem takul la uallimenneke sureten hiye azamu suretin fil Kur'an. Peygamber aleyhissalatü vesselam da istiye sahabira gerift. Ve buraya da gift ki ma buraya tu bedürterin sureyi ra der Kur'an-ı Kerim talim mi diyeyim. O bedürterin sure ast. بعد از وحسنایی که از مسجد می برامد پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم برایش تعلیم نداده بود صحابی گفت که یا رسول الله آیا شما نگفتین که ما بزرگترین سوره را در قرآن کریم است برایتان تعلیم می دهیم پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم گفت که الحمدلله رب العالمین سوره الفاتحه آیت هی سبع المثانی والقرآن العظيم الذي أوتيته فينبغي الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين قال بدون أعوذ بالله وجمهور العلماء هذين استدلال ميكنت كي اگر كسي قرآن الكريم را يا تلاوات القرآن را بدون أعوذ بالله آغاز بكنت إشكال ندارت يعني گناهگار نميشود ولخواندنش مستحب وسنت است یک امر متفق علیه اما درباره ای که واجب است یا واجب نیست یک امر مختلف فیه است فرق این است اگر که ما ای را بخوانیم برای معجل بزرگی است اگر نخوانیم در صورتی که مستحب باشد اشکالی ندارد گناهگار نمی شود اگر این را ما واجب تسلیم بکنیم و باز هم نخوانیم در او صورت انسان گناهگار می شود از این خاطر درباره حکم از اختلاف است و نزد جمهور علما خواندن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا استعاذه خواستن قبل از تلاوت یا در آغاز تلاوت قرآن کریم یک امر مستحب است و مسنون است البته واجب نیست که به ترک آن انسان گناهگر شود فنا میبرم به خداوند بزرگ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فنا میبرم به خداوند بزرگ از شر و بلای شیطان رانده شده از درگاه الهی رانده شده از درگاه الهی رانده شده از رحمت الهی اعوذ این کلمه دو معنا دارد اول به معنای فنا بردن به غیر التجا و امان خواستن از آنچه که میگوین عرب عاد فلانون بی فلان او به فلانی پناه بود دوم معنای اعوذ پیوستن چنانچه عرب ها میگوین اطیب اللحم عوضه بهترین گوشت آن است که به استخوان چسبیده باشد و این دو معنا در اعوذ بالله موجود هستم یعنی پناه میبرم به خدا و به او ملتجی میشوم و از او یاری میخواهم و به فضل و مرحمت الله میپیوندم از شر و بلای شیطان از شر و مصائب شیطان یعنی پناه میبرم التجا ملتجی میشوم یاری میخواهم با فضل و مرحمت پروردگار متعال می پیوندم از چه از شر و بلای شیطانی رانده شده از درگاه الهی یا اینکه رانده شده از رحمت الهی من الشیطان الرجیم شیطان را به مناسبت دور شدن وی از رحمت یا از درگاه حق به این اسم نامیدن که شیطان از شطنه گرفته شده شطنه به معنای دوری و یا به معنای بعد است من الشیطان الرجیم معنی شیطانی که دور کرده شده و رانده شده مطرود است از رحمت حق از این خاطر شیطان را شیطان میگوید چون که او رانده شده است یا دور کرده شده از درگاه الهی است دوم است که شیطان به هر شخص سرکش طغیانگر و یا به هر کسی گفته می شود که او سرکش و طغیانگر باشد، فرق نمی کند که جن باشد یا انس باشد یا حیوان باشد. حیوان را هم سرکش و طغیانگر می باشد، حیوان هم سرکش و طغیانگر می باشد، انسان هم طغیانگر و سرکش می باشد و جنیات. از خاطر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وقتی که ما از شیطان رانده شده از درگاه الهی به الله پناه میبریم، شیطان انسی باشد یا شیطان جنی باشد، یا یعنی اینکه به معنای طغیانگر و سرکش، از هر سرکش طغیانگر پناه میبریم به الله، او سرکش طغیانگر اعم از جن و انس یا حیوان باشد اطلاق میگردد. چنانچه در سوره انعام الله متعال می فرماید و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا، ما برای هر پیامبر دشمن را مقرر کردیم یا دشمنی در مقابل از پیدا کردیم، و او دشمن از کیست؟ شیاطین الانس والجن، یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. اگر پروردگار تو میخواست چنین کاری را نمیکرد، لیکن خواست کرد. فذرهم و ما یفترون، بگذار آنها را و آنچه را که افترا پردازی میکنن بگذار. گاهی میشد که حیوان هم سرکش طغیانگر میشود. عمر رضی الله عنه هنگامی که به شام رفت در زمانه خلافت خود، نظر به درخواست شامیا، شامیا گفتن که ما صلح نمی کنیم تا زمانی که امیر المومنین نیاید. عمر رضی الله عنه هنگامی که به شام رفت بر حیوان سوار شد، یعنی قاطر، که ما شما خاطر هم می بیم. سوار شد و آن سرکشی نمود، یعنی او بازی می کرد و بیراهی می کرد. عمر رضی الله عنه از آن قاطر فرود آمد، پایین شد و گفت ما حملتمونی الا علی شیطانی، شما ما را سوار نکردید مگر بالای شیطان، یعنی مرا بر شیطان سوار کردید. که عمر رضی الله عنه این خطیر یا قاطر را که سواریش بود ایرا شیطان نامید، معنی طغیانگر بود، سرکشی میکرد. بناهن هر سرکش و هر طغیانگر را شیطان گفته میشد، او انسان باشد یا جن باشد یا حیوان باشد یا غیر، هر چیزی که در آن ماده یا اینکه سرشت طغیان یا ماده سرکشی در آن موجود باشد، آن را شریعتا شیطان گفته میشه. اما هنگامی که شیطان با صفت رجیم یک جا ذکر شود، متعال ذکر میکنم شیطان، اما شیطان با صفت رجیم ذکر شد، من الشیطان الرجیم، منظور از آن به طور مشخص و به طور مخصوص ابلیس مراد است نه غیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی ما پناه میبریم به الله خود از شیطان رجیم، یعنی از ابلیس رانده شده از درگاه الهی یا از رحمت الهی، با الله پناه میبریم. در این صورت از این مراد ابلیس است، چون ابلیس و هر سرکش بر باطل بوده و بطلانگر است. از این خاطر در صورتی که رجیم در صفت از شیطان بیاید، شیطان رجیم، در اون صورت ابلیس مراد است. درباره ترجمه این لفظ که ما ذکر کردیم، تفسیری را، چونکه الله متعال ما را متوجه ساخت که یک دشمنی وجود دارد و او دشمن نهایت دشمن سرسخت است، بناهن باید در برابر او آمادگی بکنیم و آمادگی بگیریم و هر آنچه که در اختیار خود داریم و یا در توان ما موجود است باید از آن استفاده بکنیم و و چیزی را که شریعت یا آله و اسبابی را که شریعت برای ما نشان داد یا تعلیم داد و آن عبارت است پناه خواستن به الله متعال. پس این یک وسیله و ذریعه است برای بچ شدن یا محفوظ ماندن و مسون ماندن از شر شیطان است. بنابراین خلاصه درباره اعوذ بالله این را ما فهمیدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا الفاظ دیگری، خواندن این جمله و خواندن این الفاظ بنابر رای یا نظر جمهور علما در اثنای تلاوت قرآن کریم یا در مقام های یا مواقع دیگر مستحب است، واجب نیست. این را ما فهمید و دوم این را فهمیدیم که اعوذ بالله خواندن یک سنت از سنت ها و یک مستحب شرعی است و سنت از سنت های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است. باید این را بخوانیم. و سوم این را فهمیدیم که این یک آله یا ابزار قوی و طاقتور است به خاطر محفوظ ماندن و معصوم ماندن از شر شیطان، این را بخوانیم. و چهارم این را فهمیدیم که این یک سنت سلف صالحین و یک سنت شرعی است. و دوم در اینجا ما بحث میکنیم درباره بسم الله. بسم الله معناش بسم الله الرحمن الرحیم. معنای این جمله این است، ترجمهش آغاز میکنم به نام خداوند بخشاینده مهربان دارای مهر فراوان و مهر همیشگی است. گفتن بسم الله در موارد متعدد با صيغه های متقارب یا صيغه های همجنس، هنگام وارد شدن به خانه، بیرون شدن از خانه، هنگام ورود به مسجد، هنگام بیرون شدن از مسجد، هنگام سوار شدن به مرکب، هنگام قربت جنسی و هنگام غذا خوردن و غیره، مواقع بسیار زیادی است که بسم الله خواندن در اون موارد یا مواقع از سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و یا یک امر شرعی از احکامات شرعی می باشد. در این باره اختلاف است که آیا بسم الله آیات مستقل است یا اینکه آیات مستقل نیست. من سابقا هم در این باره اشاره کردم. علمای اسلام یا علمای اسلامی بر این امر اتفاق دارند یا اتفاق نظر دارند، اتفاق رای دارند که بسم الله بخشی از آیات سیوم سوره نمل است. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. جزئی از سوره نمل و آیت نمبر سیوم سوره نمل است. در این هیچ کس اختلافی ندارد. همه علمای اسلام بر این امر اتفاق نظر دارند که یه جزء لازم و یک آیت از آیتهای سوره نمل است. اما در مورد این که آیا بسم الله الرحمن الرحیم آیت مستقل از سوره فاتحه و سایر سوره های دیگر است یا نیست، علما در این اختلاف نظر دارند. اما آنچه از دلائل و احادیث صحیحه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم دانسته می شود این است: بسم الله آیت مستقل از اول هیچ سوره ای نیست. آیت مستقل از اول هیچ سوره ای نیست، نه فاتحه و نه غیره. بلکه به خاطر فصل و جدایی در میان سوره ها نازل شده و بدین غرض یا به این غرض در مصحف یا در مصحف یا در قرآن کریم نوشته می شود. آغاز هر کار، آغاز کار یا آغاز هر کار به برکت نام خداوند است. بسم الله ای بای تبرک است. ما غذا می خوریم، نام پروردگار را یاد می کنیم، چون که در غذایی که ما می خواهیم تناول بکنیم یا او را بخوریم دو برکت بیاید. چون برکت تنها در اسم اوست و تنها اوست که در اشیا برکت می اندازد. البرکت من الله لا من غیره. برکت از طرف پروردگار متعال است، نه از طرف غیر دیگر. چنانچه در دعای استفتاح می خوانیم و تبارک اسمک سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک، تبارک اسمک نام تو پر خیر و برکت است، نام تو پر خیر و برکت است. سورت دوم یا امر دوم، هدف از تسمیه یا هدف از بسم الله الرحمن الرحیم کمک و یاری خواستن تنها از الله متعال است، که ما تنها و تنها فقط و فقط از الله متعال یاری و مدد و همکاری و کمک بخواهیم، نه از غیر الله. غیر الله به هر گونه و به هر شکل و به هر درجه باشد، حتی یاری خواستن از پیامبران و حتی از امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هم درست نیست. چون که ما در نماز می خوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، که تنها از تو یاری می خواهیم، تنها از تو یاری می خواهیم. در اینجا هم بسم الله بمعنی استعین و بی اسم الله، معنی یاری و همکاری می خواهیم و به برکت نام پروردگار یا به نام پرخیر و برکت پروردگار متعال. تو بسم الله سبب برکت است، سبب ازدیاد و افضایش چی در سبب افضایش در چیز می شود، چیزی که ما او را می خواهیم آغاز بکنیم. یعنی کارم را به نام خدا و با کمک و یاری او آغاز میکنم، نه به نام چیزی دیگری و نه به فرمان دل یا کسی دیگری. ما از دل خود یاری نمیخواهیم و از کسی دیگری یاری نمیخواهیم و به چیز دیگری یاری نمیجوییم، بلکه تنها و تنها از پروردگار متعال. بسم الله الرحمن الرحیم، بای بسم الله، این را گفته میشه در عربی با جار و مجرور. این به تنهایی خود استاد شده نمیتواند، ضروری است که یک تکیهگاهی داشته باشد. تکیهگاه یعنی فعل است و فعل مطابق عمل میباشد. یعنی اگر ما در خوردن در اثنای خوردنوش باشیم بسم الله میگویم، معنیش است که آکلو بسم الله یا ابدو بسم الله. اگر در اثناء استعانت است باب استعانت استعینو بالله یا استعینو بسم الله. یا اینکه ما آغاز کار در کاری آغاز میکنیم، ما میگیم که بسم الله معنا ابدو بسم الله. از خاطر هر کار که با بسم الله آغاز نشود و کار ناقص و دنبوریده و به خیر و برکت می باشد. از خاطر هر کاری که با بسم الله آغاز می شود او پر خیر و پر برکت می باشد. از خاطر بسم الله این حکمت ها و فواید بسم الله گفتن بسیار زیاد است. یکی از آداب اسلامی آغاز هر کار مهم به نام الله است. اگر انسان این ادب را با اخلاص و شعور کامل دنبال بکند، فواید بیشتری نصیب وی میگردد. اول فایده اولی با برکت نام الله و گفتن تسمیه از انواع شر و مصائب و بلاها مسون و محفوظ خواهد بود. این سبب حفاظت انسان از مصائب و شرور و بلاها است، چنانچه در احادیث متعددی به این حکمت اشاره شده. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: ستر ما بین الجن و عورات بنی آدم اذا دخل الكنیفه ان یقول بسم الله. گفتن بسم الله هنگام ورود به محل قضای حاجت بین شرمگاه انسان و جن حائل می گردد. یعنی بین شرمگاه انسان و بین جن، جن نمی تواند به شرمگاه انسان متوسل شود، یا اینکه سبب او وسوسه بکند، سبب وسوسه وی شود، مانع از رسیدن شیطان یا مانع از وسوسه شیطان بسم الله الرحمن الرحیم است. دوم، گرفتن نام الله در آغاز هر کار، یعنی در ابتدای هر کار، این ذهنیت را به انسان می دهد که او کار خوب و درستی را انجام می دهد. چون که در کارهای شر و کارهای ناروا و خلاف شر هیچ وقت انسان اون را با بسم الله آغاز نمی کند. کسی نمی گوید که بسم الله الرحمن الرحیم ما دزدی می کنیم، یا دزدی می کنیم بسم الله، یا کسی نمی گوید که ما یه حرام را می خوریم بسم الله. و کسی یک مرتکب یک گناه می شود، گناه را با بسم الله آغاز نمی کند. وقتی ما کاری را با بسم الله آغاز می کنیم، برای ما این را احیا می کند، یا این را ذهنیت می دهد که ما کار خوب و کار درست و کار مشروعی را انجام می دهیم و در مسیر صحیح گام بر می داریم و گام ما گام درستی است و ما در خطا نیستیم بلکه در صواب هستیم. از این خاطر محل سوم که ما بسم الله میگیم، هرگاه انسان کار خود را به نام الله شروع بکند، پس توفیق و تایید الهی شامل آن کار میگردد و او کار به پایه تکمیل میرسد، به کمالش میرسد و کوشش های او ثمر بخش و با سعادت میشود، چون سنت الهی است که به او رجوع کند. خداوند نیز با رحمت و موهبت خود با او متوجه می شود. قسمی که مقوله مشهور است: من کان لله کان الله له. کسی که با خدا باشد، خدا با اوست. ما و شما به زبان فارسی می گیم هر کس با خدا باشد، خدا با اوست، خدا با اوست. از این خاطر آغاز همه سوره ها با بسم الله آغاز گردیده و یک حد فاصل یا یک حد جدای کننده بین صورت و صورت دیگری است، از یک جانب، و از جانب دیگر یه سبب برکت در قرائت است. وقتی که ما صورت را با بسم الله خواندن آغاز میکنیم، یا بسم الله گفتن آغاز میکنیم، یا تلاوت را آغاز میکنیم، در تلاوت ما برکت، در قرائت ما برکت، یا ذکر اذکار را با بسم الله آغاز میکنیم، در ذکر اذکار ما برکت، یا کاری را با بسم الله آغاز میکنیم، در کار ما برکت، در کار ما خیر. از خاطر بسم الله بسیار مواقعی زیادی دارد و ما مختصرا اعوذ بالله و بسم الله را خدمت شما پیش کردم. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وصلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.